بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. ما با توکل بر خدا امروز وارد متن کتاب اصول مظفر میشیم. توضیحات مقدماتی که این کتاب چیه و جایگاهش چیه اینا رو دیگه همه رو عرض کردیم. امروز از همین المدخل وارد میشیم که در واقع روش ما توی تدریس رو میدونید که اول سطح یه بحث رو عرض میکنیم، سطح بحث هم توش هم متن کاملا صاف بشه، هم جاهایی که سوال برانگیزه مشخص بشه که شما توی مباحثه روش فکر کنید، یه تسلط نسبی که توی مباحثه پیدا کردید، جلسه بعد وارد عمقش بشین که مطالبی که از خارج هست و تو جنبندی هست و اینا رو باید عرض بشه. پس امروز سطح این بحث رو با هم میخونیم، پیش میریم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده علی آلائه و نصلی علی خاتم النبیین محمد و آله الطاهرین المعصومین. تعریف و علم الاصول. علم اصول الفقه هو علم یبحث فیه عن قواعد تقع و نتیجتها فی طریق استنباط الحکم الشرعی. مثال ببینید، ایشون یه 4-5 صفحه به عنوان المدخل باز کردن، توش چند تا بحث آوردن، یکی تعریف علم اصول، یکی موضوع علم اصول مباحث اصلش، یکی هم تقسیم مباحث اصول. اینا رو به عنوان المدخل آوردن. بزنید صفحه 25. صفحه 25 رو اگه بیارید، هم چاپ ما چاپ دوستان کتابی که آقای سبزواری تصحیح کردن، بیارید صفحه 25 رو میبینید یه تیتری دوباره ایشون داره، المقدمه. یعنی بعد از در واقع بحث ابحاث، تقسیم ابحاث، یه تیتری داره به عنوان المقدمه، که این المقدمه چقدر طول میکشه. چیزی که به عنوان مقدمه ایشون آورده میبینید زده یک حقیقت الوضع، دو من الوضع، سه، چهار، همینجوری میره میره تا شماره 4، بله، تا صفحه 62 میره، بله، تا صفحه 62 میره که میرسه سر المقصد الاول، مباحث الالفاظ، که شماره آخری که اینجا داره شماره 14 که حقیقت شرعیه باشه. پس یه بحثی که باید روش روی مباحثه فکر کنید، حالا ما امروز روش وارد نمیشیم، تو مباحثه فکر کنید اینه که چی شد ایشون یه 4-5 صفحه به عنوان المدخل گفت که تعریف و موضوع و تقسیم مباحث رو توی این المدخل گفت، بعد یه عنوانی داره صفحه 25 به عنوان مقدمه. این مقدمه‌ش هم خیلی طولانیه، از صفحه 25 تا 62 که تو 14 تا بحثه، مثلا بحث وضع و حقیقت شرعیه و سعی و عم و چی و چی، یه چیز مفصلی عنوان مقدمه داره، بعد تازه وارد المقصد الاول میشه که المقصد الاول مباحث الالفاظه، که خب دیگه حالا میره مباحث الفاظ و بعد میشه مقصد ثانی مباحث عقل و دیگه کتاب همینجوری تبدیل میشه. پس این سه تا با هم چه فرقی داره؟ المدخل، المقدمه، با اون المقصد الاول، حالا ثانی، المدخل، المقدمه، المقصد، این سه تا با هم چه فرقی داره و چرا اینجوریشون جدا کرده؟ دیگه الان که پایه 5 حساب میشید، انتظاره که خودتون اجمالا بتونید اینا رو به دست بیارید. یعنی هم توضیحاتی که ما تو منطق عرض کردیم، چون این بیشتر مرتبط با اون بحث چینش علوم تو نگاه سنت اسلامیه که چجوری یک کتاب و یک علم رو تدویب و تدوین میکردن، که اجزای علوم بود و اینا تو منطق بود، حالا میتونید اینا رو رجوع کنید. انتظاره که الان بتونید توی مباحثه و مطالعه خودتون اجمالا اینا رو متوجه باشید. یکی این بحثه، یکی هم در واقع این بحث که ایشون چرا توی المدخل فقط این چند تا بحث رو آورد، تعریف رو آورد و موضوع رو آورد و مثلا فایده رو آورد و تقسیم ابحاث رو آورد، آیا چیزای دیگه میتونست بیاره که نیاره نیورده که شما بعد اون بحث در واقع روس سمانیه و نکات مهمی که حول اون وجود داره رو حالا یه مروری بکنید، چون تو جلسه عمق می‌خوام یه مقدار اینا رو بیشتر توضیح بدیم. پس اینا همه کار خودتون توی مطالعه و مباحثه است تا بهش برسیم جلسه. ایشون حالا اجمالا وارد تعریف علم اصول شد. خط اول کتابشون هم با یه تعریف رسمی از علم اصول شروع کردن. گفتن علم اصول فقه تعریفش چیه؟ علمون. اولا علمیه که یبحث و فیه بحث میشه در این علم عن قواعده. از قواعدی که اینجاش مهمه. تقع و نتیجتها واقع میشود نتیجه آن. تقع و نتیجتها. این ضمیر ها به چی برمیگرده؟ نگاه اولی و ظاهر کلام اینه که به قواعد برگرده دیگه. علمیه که بحث میشه در اون از قواعدی که واقع میشود نتیجه آن قواعد فی طریق استنباط الحکم شرعی. فی طریق، در مسیر و در راه استنباط یک حکم شرعی. منظور از این طریق چیه؟ این طریق خیلی لفظ مهمی تو این تعریفه. طریق منظور چیه در طریق استنباط حکم شرعی؟ طریق منظور اینه که حالا همینو بحث داره، اینا که تاکید میکنم روش باید تو مباحث دقت بیشتری کنید. در طریق یعنی این که خودش حکم شرعی نیست، خود این قواعد، بلکه ببینید علم اصول از قواعدی بحث میکنه که در طریق استنباط قرار میگیره، نه اینکه خودش حکم شرعی باشد. در طریق فهم حکم شرعی استفاده میشود. حکم شرعی حالا یعنی چی؟ حکم شرعی یعنی چی؟ اولا حکم شرعی فرعی منظوره. یعنی فرعی رو چرا تاکید میکنم؟ چون در واقع البته ممکنه کسی بگه چون لفظ حکم اومده خود حکم، یعنی اصلا حکم شرعی فرعی، ولی در مقابل حکم شرعی اصلیه که فرض کنید بخواد مثل مباحث اصول عقاید و اخلاق و اینا رو خارج کنه. فرعی که میگیم یعنی همین واجبات و محرمات که موضوع بحث فقهه. پس خلاصه علم اصول علمیه که بحث میکنه از قواعدی که اون قواعد به قول ایشون نتیجهش در طریق استنباط حکم شرعیه، که اون حکم شرعی رو چی بهش میگیم؟ مجموعه اون حکم شرعی ها و اون فرایند استنباط حکم شرعی ها. یعنی این طریق استنباط حکم شرعی اسمی داره، این فرایند استنباط حکم شرعی. علم فقه دیگه، علم فقه. حالا علم اصول رفتش به علم فقه چیه؟ این قواعدیه که در طریق علم فقه، علم اصول در مسیر علم فقه میخواد استفاده بشه. به خاطر همین میگیم همیشه چی؟ جز علوم مقدماتی برای فقه چند تا میشمارن، حتما علم اصول جزش هست. حالا این اجمالا توضیحی که درباره این در واقع تعریف هست. ایشون با یه مثال میخواد اینو در واقع برای ما بیان بکنه. ما اول مثال رو میخونیم، بعد برمیگردم یه سری ابهامات و سوالات و مطالبی که روی تعریف هست عرض میکنم که بهش فکر کنید تا جلسه بعد. ما اول مثال رو بخونیم. ایشون تا آخر تقریبا میخواد با این مثال این تعریف رو جا بندازه، تا آخر یعنی تا آخر همین فراز که تعریف رو موضوع باشه. مثال رو بود. ان الصلات واجبتون فی شریعت الاسلامیت المقدسه. نماز واجب است در واقع شریعت اسلام، در فقه اسلامی. حالا چرا واجب است؟ وقد دل علی وجوبها من القرآن الکریم قوله تعالی. دلالت میکند بر وجوب صلات، وجوبها به صلات برمیگرده دیگه. من القرآن الکریم قوله تعالی، این آیه شریفه که وقیم الصلات. یعنی چون ما این آیه رو داریم، اقیم الصلات داریم، میگیم صلات واجب است. یا این آیه کریمه که ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز بر مؤمنین کتابا موقوتا. البته این آیه دومو ایشون اگه نمی آورد بهتر بود. چرا؟ چون تا آخر کار همش با این آیه اول کار داره. ولی چرا آورد؟ در شما از الموجز خاطرتون هست که اقیم الصلات فرقش با ان الصلات کان علی المؤمنین کتابا موقوتا چیه؟ اصطلاحا اقیم الصلات فعل امر به خاطر هیئت امر اقیمو دلالت بر وجوب میکنه، یعنی نوع دلالتش به خاطر چیه؟ صیغه امریه که به کار رفته. ولی اون یکی که ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا چی؟ یه بحثی توی الموجز بود صفحه 42، حالا اون چاپ جدیدی که تدریس میشد صفحه 42 اسالیب اخرى برای وجوب بود، یه نیم صفحه درباره مثلا جمله خبری در مقام مثلا امر باشه چی باشه، اون دیگه بحثایی که اونجا بود. این مثال دوم میخواد بگه که آقا این مثالیه برای جایی که خودش مستقیم داره دلالت میکنه بر وجوب، مستقیم یعنی به واسطه صیغه امر نیستش، به خاطر اون اسلوبشه که حالا اون بحثش اونجا بود. حالا از اینجا بعد دیگه کار با همون آیه اول داره، میگه خلاصه صلات در شریعت اسلامی واجبه، دلالت میکنه بر وجوبش این آیه. حالا میخواد بگه آقا میخواد توضیح بده که این آیه چجوری داره دلالت میکنه، این آیه چجوری دلالت میکنه. اگه یکی بهت بگه آقا کی گفته اقیم الصلات یعنی باید نماز بخونی، یعنی واجب است، کی گفته اقیم الصلات منظورش این نباشه که مستحب است، بهتر است. خدا بگه که اقیم الصلات بهتر این کارو بکنی، کی گفته اقیمو یعنی باید یعنی واجب. میگه اینجا تازه پای اصول به میون میاد، یعنی در مسیر این استنباط. ولیکن دلالت الآیت الاولا، میبینید اینجا تاکید دارین آیه اول یعنی همین اقیم الصلات، متوقفتون علا دلالت بر چی؟ لیکن دلالت الآیه اولا دلالت بر چی؟ دلالت بر وجوب صلات متوقف است بر چی؟ بر ظهور صیغه امر، صیغه امر نه ماده امر، اینجا ماده همزه و میمورانی، صیغه امر افعل اقیمو، نحو اقیمو هنا، یعنی مثل ماده خاص اقیمو اینجا فی الوجوب. میگه دلالت متوقف است بر ظهور صیغه در وجوب و این یه مسئله تو اصول ایاتون باشه الموجز که صیغه امر ظهور در وجوب دارد، این یه مسئله اصولیه و یه مسئله اصولیه دیگه. و متوقفتون ایزن الا ان ظهور القرآن حجتون یسه الاستدلال به، یسه الاستدلال به توضیح چیه؟ توضیح همین واژه حجتونه دیگه، میخواد بگه این که مثلا یه چیزی حجت هست یعنی چی؟ حجت هست یعنی یسه الاستدلال به هست. خلاصه دو تا مسئله اصولی اینجا وجود داره که بخوایم بگیم آقا اقیم الصلات یعنی نماز واجب است، در این مسیر دو تا مسئله اصولی وجود داره. اولا اقیمو که صیغه امر ظهور در وجوب دارد، اولا ثانیا اصلا ظهورات قرآن هر چی میخواد باشه از جمله ظهور در وجوب حجت است، یعنی ما باید بهش عمل کنیم. هر دو تا مسئله باید بیاد کنار هم. اقیمو مثلا فرض کنید تو مسئله اصولی اول ممکنه اختلاف وجود داشته باشه که داره، بعضیا بگن آقا اصلا اقیمو ظهور در وجوب نداره یعنی صیغه افعل، بلکه اعم از وجوب و استحبابه و ما باید از قرائن خارجی بفهمیم که خدا که میگه اقیمو یعنی واقعا باید اقامه کنید یا بهتر از اقامه بکنید. سلام، این مسئله اول. مسئله دوم هم همون اختلاف معروف و اخباریونه دیگه. اخباریون میگن اقیم الصلات ظهور در وجوب داره، بعضی از اخباریون میگن آقا حالا ظهور داره که داره، ما تا روایتی نداشته باشیم که این ظهور قرآن رو تایید کنه ما نمیتونیم به صرف آیه قرآن استدلال کنیم، یعنی ظهورات قرآن حجت نمیدونن. اینا همین بحث اصولیه دیگه. خود ایشون میگه و هاتان المسئلتان یتکفل به بیانه ما علم الاصول، علم اصول متکفل بیان این دوتا مسئله است. کدوم دوتا مسئله؟ هاتان المسئلتان دلالت صیغه امر بر وجوب، حجیت ظهور قرآن. فعضا میگه پس در نتیجه فعضا اینا که جدا کرده خیلی نباید جدا باشه، نقطه من پشت سر همه. و فعضا علم الفقیه من هذا العلم، وقتی فقیه، ببینید چرا میگه فقیه، یعنی میخواد علم اصول رو بگه. اول تمرکز رو فقه، بعد اصول مقدمه یمونه. یقع و تو تعریف چی گفت؟ گفت تقع و نتیجه ها فی طریق استنباطه، یعنی اول اما به ذات کار فقیه استنباط حکم شرعی، ولی در مسیر این حکم شرعی، طریق این حکم شرعی، وقتی که از این علم بدونه، از علم الفقیم هذا العلم، یعنی از علم اصول، که یک ان صیغت الامر ظاهرتون فی الوجوب، و دو ان ظهور القرآن حجتون، این دوتا مسئله رو بدونه، استطاع ان یستنبط، اون فقیه قادر میشه که استنباط کنه من هذا الآیه الکریمه، یعنی از من هذا الآیه الکریمه، همین آیه اوله، همین اصلا کاری با آیه دوم نداره، آیه کریمه مذکوره که ان الصلات واجبتون. اینجا با این مثال تلاش کرد که توضیح بده که آقا یعنی چی قواعدی. تو تعریف گفته یه گفت علم اصول علمیه که بحث میکنه از قواعدی که تقع و نتیجه توها، این تقع و نتیجه توها فی طریق استنباط، میخواد با این مثال اینو توضیح بده. پس اون بالا که گفت مثالهو، بعد شروع کردین هفش خط توهور، مثال چیه؟ گفت مثالهو، ضمیر ه به چی برمیگرده؟ ضمیر ها مثالهو به چی برمیگرده؟ به اون تقع و نتیجه توها فی طریق استنباط. و یعنی جا که با این مثال که نمیخواد علم اصول رو توضیح بده، که داره میگه این تقع و نتیجه توها فی طریق استنباط یعنی چی. بعدشون میگه و ها کذا فی کل حکم شرعی مستفاد من ای دلیل شرعی. ایشون یه مثال میزنه، بعد اینجا تعمیمش داره میده، از اینجا باید یه نقطه، اگه میخواست ایشون جدا کنه باید از اینجا رو جدا میکرد میبرد سر خط. و ها کذا میگه مثل همین مثالی که تو این مورد خاص زدیم، یعنی در مورد خاص حکم شرعی وجوب صلات، در هر حکم شرعی دیگه‌ای تو هر بابی، صلات، صوم، اجاره، بی، نمیدونم همه چی، تو هر باب دیگه‌ای ها کذا فی کل حکم شرعی، کل در هر حکم شرعی که مستفادن که به دست میاد، من ای دلیل شرعی نو عقلی، از هر دلیل شرعی یا عقلی به دست میاد، لابد ان یتوقف استنباطه، ناچار متوقف است استنباط، ضمیر بشه برمیگرد استنباطه، استنباط حکم شرعی دیگه، لابد ان یتوقف استنباط اون حکم شرعی از اون دلیله، الا من الدلیله الا مسئلتن او اکثر من مسائل حاضره، بر حداقل یه مسئله از علم اصول یا چند مسئله از علم اصول متوقفه. این در واقع فضایی که ایشون تو تعریف علم اصول آوردن. خیلی اینجا میشه بحث کرد. عرض کردم ما در واقع روش تدریسمون رو دوستان میدونن، اول سطح بحث رو عرض میکنیم که توش متن کاملا حل بشه، اون ضمیرها همه چی کامل حل بشه، شما بعد نکات مهمم عرض میکنیم که روش حتما اینو تاکید میکنم تو مباحثه و مطالعاتون، رو این در واقع مطالبی که به عنوان سوال و به عنوان نکته مطرح کردم فکر کنید که فردا تو عمق بحث ما همینا رو می‌خوایم بپرورونیم، تو ذهنتون آماده باشه. پس این سطح بحث که عرض کردم قرار شد رو چیا باید فکر کنید؟ یکی اون المدخل بود که توضیح دادم، فرق المدخل با اون مقدمه با اون مقصد چیه و چرا ایشون تو این ستیکه کتابشو تدوین کرده، این که توضیح گذاشت. تو تعریف علم اصول رو خیلی چیزا میشه صحبت کرد، حالا معمولا هم میدونید اول هر علمی علما حوصله دارن مفصل به تمام زوایا و خفایا میپردازن، بلکه بیش از حد، معمولا به آخرا که میرسه، اگه خاطرتون باشه پارسال هم دیدید مثلا به دیگه فرض کنید که بحث تعارض یا بحث اشتاد و تقلید میرسه، دیگه اونجا یکم سریع‌تر بحثو جمع میکنن، حالا این یه مقدارش مزاح بود یه مقدارش جدی بود، به هر حال اینجا رو مفصل میپردازن، ولی اون جایی که اساسیه و نکته داره اینه. ببینید اولا چرا باید اینا سوالاتیه که من در واقع میخوام جلسه بعد اجمالا به اینا بپردازم. اولا چرا باید ما اول هر علمی اون علمو تعریف کنیم؟ چه فایده ای داره؟ اولا چه فایده ای داره؟ ثانیا چه ضرورتی داره؟ ثالثا هر علمی اصلا تعریف بردار هست؟ یه بحث کلی که حالا ما بیاییم بگیم آقا علم اصول باید تعریف کنیم، بعد وارد تعریف بشیم دعوا کنیم، چون دعوای دوم اینه. حالا فرض کنید ما تعریف کردیم، دعوای دوم یعنی بحث دوم اینه که آقا این تعریف جامع هست و مانع هست یا نه. خب اینجا کلی بحثای ریز پیش میاد دیگه، آقا یکی میگه مانع این تعریف که مرد مظفر، یکی میگه مانع نیست، یکی میگه جامع، یکی میگه جامع نیست، بعد نتیجه اینه که آقا تعریف ایشون بهتره یا تعریف ناینی یا تعریف آخوند، اینجور بحثا پیش میاد. پس قدم اول اینه که اصلا چه ضرورتی داره ما علم اصول و علم اصلا تعریف کنیم؟ یه علمی رو مثلا بعضیا مثال میارم، میگن آقا توی علوم جدید مثلا شما توی مدرسه یا توی دانشگاه مثلا دیده باشید خونده باشید، نمیان خیلی مفصل اول علم فیزیک رو تعریف کنن و با قیود بگن آقا علم فیزیک علمی که یو پس و فیه هم فلان فلان، بعد بگن آقا با این خارج میشه نمیشه، یا شیمی، ریاضی، نمیدونم ادبیات، هنر، حالا علوم مختلف اینا نمیان اول تعریف کنن چرا ما تو سبک، بعد میان اینجوری میگن، میان آقا شما تو سبک سنتی حوزه مختلف میکنید، برای چه حالا علم حالش تعریف کنی چه نکنی چه فایده ای داره آخرش که اون علم و علم مجموعی از یه مسائلی، اینجوری خیلی راحت فضای علوم جدید، فضای در واقع تفکر مخصوص علوم انسانی جدید غرب اینجوریه که آقا علم مجموعی از مسائله که به اغراض و عقلایی دوره هم جمع شده، این بستر اسمش رو می‌ذاریم روانشناسی، اون بستر رو می‌ذاریم جامعه شناسی، اون بستر رو می‌ذاریم مثلا اینا، برای بسته‌بندی‌های مختلفه. به خاطر همین نقشه علوم تو فضای غرب هم که ببینید خیلی متکثر و متعدده بنا بر اغراض، که حالا بعد خیلی از علومشون هم با هم تداخل داره، یعنی یه مسئله تو چند تا علم بررسی میشه هیچ مشکلی هم براش نمیمونه، حالا بحثایی که داره. پس این مسئله اول که چرا باید تعریف کنی، مثلا کار درستیه یا نه، که من برای اینکه یه کلیدی دستتون بدم که بهش فکر کنید، ببینید آیا علوم حقیقی با علوم غیر حقیقی، به همون اصطلاحی که توی منطق و اینا خوندید، علوم حقیقی و علوم غیر حقیقی، که علوم غیر حقیقی و علوم اعتباری هم میگن، آیا تعریف توی اینا متفاوت هست نیست؟ اینا بحثی که تو باب برهان درباره علوم حقیقی اجمالا خوندید و ما اونجا مفصل توضیح دادیم. پس این بحث اول. بحث دوم، حالا فرض کنید همینا رو بزنیم که ما به هر حال علم و اصول رو تعریف کردیم، علم و اصول مرحوم مظفر اینجوری تعریف کردن، آیا جامع هست و آیا مانع هست؟ چون تعریف مطلوب باید هم جامع باشه هم مانع. جامع بودنش یعنی چی؟ یعنی آیا همه مسائل علم و اصول رو شامل میشه یا نه؟ یعنی همه مسائلی که علم اصول الان توش مطرحه این تعریف شاملشون میشه مثلا؟ و مانع بودن یعنی چی؟ مسائل علم ادبیات رو مثلا این چجوری خارج، این تعریف چجوری خارج میکنه؟ علم رجال رو چجوری خارج میکنه؟ فرض کنید قواعد فقهیه رو چجوری خارج میکنه؟ معمولا اشکالاتی که به هر تعریفی از جمله تعریف مرحوم مظفر شده حول این دوتاست، یا جامع نیست یا مانع نیست، معمولا تو این فضاست. چند تا نقطه حساس داره تو جامع بودن، که آیا این تعریف جامع هست یا جامع نیست. به تعریف مرحوم مظفر و خیلی ها غالبا این اشکال میشه که آقا جامع نیست تعریفتون، چون شامل اصول عملیه نمیشه. یه تمرکز و گیر خاصی به اصول عملیه هست که چگونه اصول عملیه داخل این تعریفه، و معمولا به تعریف ها اشکال میکنن که آقا تعریف شما جامع اصول، جامع همه مسائل نیست، کدوم مسئله به طور خاص؟ مباحث اصول عملیه. دیگه حالا اینا رو وارد میشه، نه اون تو موضوع علمه، با تعریف اشتباه نگید، ادله یا به اصطلاحش که به کار میاد تو موضوع علمه، تو تعریف نیست، حالا توضیح میدم توی علمه. پس این جامع بودن، مانع بودن چی؟ معمولا اشکال میشه به هر تعریفی از جمله تعریف ایشون که مانع نیست. مانع چی نیست؟ یعنی چه مسائلی تو علم اصول نیست ولی داخل این تعریف هست؟ یعنی تعریف مشکل داره، تعریف یه چیزای دیگه‌ای شامل میشه که علم اصول نیست. معمولا میگن چی رو شامل میشه؟ یا میگن ادبیات، یا رجال، یا قواعد فقهیه. خلاصه این سه تا. مرحوم مظفر هم همه این اشکالا شده، حالا دیگه دعوا داره که این اشکال وارد نیست، یه عده میگن وارد، یه عده میگن وارد نیست، حالا شما بهش فکر کنید. خلاصه اگه بخوام جمع‌بندی کنم، شما به این فکر کنید که چطور شامل اصول عملیه میشود این تعریف، و چطور مثلا حالا از اون سه تا، چون هنوز رجال و قواعد فقهیه رو نخوندید، دقیق نمیدونید اونا چیه، فعلا تمرکزتون رو ادبیات، چگونه شامل علم ادبیات نمیشود. علم ادبیات مثلا چی؟ مثال معروفش واژه سعیده، فتیمم و سعیده هست و آیه شریف تیمم، سعید با صاد، سعید یعنی چی؟ معنی سعید چیه؟ خب این تو مسیر فقاهت به درد میخوره، ما میخواییم استنباط کنیم، فرض کنید که بعد چی باید تیمم کرد، شرایط اون چی باید بهش تیمم بشه چیه؟ آیه قرآن میگه فتیمم و سعیده، سعید مثلا شامل هر خاکی میشه نمیشه اینا، خب این تو طریق استنباط به درد میخوره، ولی علم اصول نیست. این تعریف چگونه این بحثای ادبی رو خارج میکنه؟ بحثای لغوی، صرفی، نحوی. دیگه نه، طبق تعریف ایشون، شما طبق نگاهی که شهید سعید رحمت الله همه اینا رو میگه، یه تصویر ایجاد میکنه، بعد اون تعریف، ما تو آخرش میخوایم بگیم اون تعریف و موضوعی که شهید سعید بیان میکنه خیلی روونتر از بقیه تعریف هاست، ولی تعریف ایشون فعلا ببینید مشکل کجاست که شهید سعید عدول میکنه از این تعاریف به در واقع تعریف خودش. الان با این کوباچیش خارج، با این قیودی که اینجا هست، گفتم یه بحث اینه که آچی گفت حالا باید به این قیود گیر بدیم، یه چیزی داخل می‌کنیم، اون یه بحث اولی بود که بعد اون، این بحث دوم. سلام علیکم. یه بحث سومی که مهمه همین واژه نتیجه توهای، این یه در واقع گیر خاص تو تعریف ایشونه. این دوتا بحثی که گفتم تا الان بحثای عامیه که به هر بزرگواری بخواییم بپردازید، این دوتا بحثی که تا الان گفتم هست. این بحث سوم خصوص تعریف ایشونه. تعریفشون یه واژه خاصی داره، کمتر کسی استفاده کرده، اینم واژه نتیجتوهاه. ایشون میگه علم اصول علمیه که بحث میکنه از قواعدی که تقع و نتیجتوها، که ظاهرن این ضمیرها به چی برمیگرده؟ به قواعد دیگه. ببین یعنی یه قواعدی هست، نتیجه اون قواعد در طریق استنباط واقع میشه. حالا سوال پیش میاد آقا قواعد یه چیزه، نتیجهش یه چیز دیگه است که شما میگی چرا نگفتی هو علمون یو پس و فیه ان قواعد تقع و به نفسها؟ چرا نگفتی تقع و به نفسها فی طریق؟ چرا گفتی تقع و نتیجتها؟ مثلا آقای خویی سرراست میگه تقع و به نفسها، ایشون تقریبا کسیه که میگه تقع و نه، یعنی میگه قواعدی که تقع و نتیجتها. این نتیجتها یعنی چی؟ اولا ضمیر ها به چی برمیگرده؟ ثانیا منظور از این نتیجتها چیه؟ خب ظاهرش اینه که ضمیر ها به قواعد برمیگرده، منظور از این نتیجتها هم چیه؟ یه قواعدی داریم، نتیجه اون قواعد. خب حالا غیر ظاهرش اینه که ها رو به چی برگردونیم؟ بگیم آقا این به مباحث برمیگرده، یعنی ضمیر مرجع معنوی که از یبحثو در واقع انتظار میشه، یعنی بگیم علمیه که بحث میکنه از قواعدی که تقع و نتیجتها، یعنی نتیجه آن مباحث، که نتیجه آن مباحث همون قواعد است در طریق واقع میشود. حالا میگم اینجا بعضی اومدن راه صحیح و عاقلانه و واضحش اینه که بابا ایشون از این نتیجتها خیلی معنای خاصی اراده نکرده، منظورش اینه که آقا علمیه که بحث میشه توش از قواعدی که از اون قواعد که بحث میکنیم اون نتیجه نهایی اون قواعد، مثلا چه صیغه امر ظاهر در وجود باشه، چه ظاهر در استه، هر نتیجه میخوای بگیری اون نتیجه اون قاعده، اون قاعده سرجم چی شد آخرش، اون قاعده در طریق قرار میگیره. یعنی خلاصه ایشون چه اینجا بگه تبع و نتیجتها، چه بگه تبع و به نفسها، فرقی نداره، منظورش یه چیزه. بعضی هم میان سختگیرانه این واژه رو خیلی جدی، این راه خیلی مرسومشه، ما هم همین رو قبول داریم، خیلی هم واضحه. از حالا بخوام قرارانه بگم اون برای جلسه بعد، الان فقط دارم سوالش رو مطرح میکنم براتون. بعضی هم میان سختگیر میگن نه قواعد یه چیزه، نتیجه قواعد یه چیز دیگه است. بعد میان یه بحثی مطرح میکنن، ما قیاس اصولی داریم، قیاس فقهی داریم، قیاس اصولی صغرا کبرا داره کار اصولیه، قیاس فقهی هم صغرا کبرا داره کار فقیهه. صغرا کبرای اصولی که چیدیم به یه نتیجه ای میرسه، این میشه قیاس اصولی. بعد نتیجه این قیاس اصولی میره توی صغرا کبرای فقه، در مسیر صغرا کبرای فقه قرار میگیره. اینقدر سختگیرانه نمیخواد برخورد بشه، واقعا هم مراد ایشون نیست. اجمالا خلاصه اینم سوال و یه مقدار اون مسیراش که توش فکر کنید. اینا همش اصرار دارم توی در واقع چون دور دوم علمه، شما حتما باید چند بار عرض کردم، حتما باید هر بحثی که سطحشو می‌خوایم بخونیم یا وقتی سطحشو خوندیم، شما همون بحثو توی الموجز هر چی کتاب گفت، کتاب قبلیتون حالا هر کتابی بوده، هر چی تو کتاب گفته و هر چی استاد فرموده رو ببینید، بعد اینو مطالعه مباحثه کنید، ناظر به جواب دادن به این سوالا. این جوریه که رشد می‌کنه در واقع سطح اصولیتون. و یعنی دوباره همجوری ما بخونیم و ترجمه کنیم و تطبیق کنیم فایده ای نداره. اینم از این. بحث بعدی رو مثال ایشونه. یه گیری این مثال داره. چه گیری داره؟ و این گیر در واقع یه نکته مهمی تو دلش وجود داره. گیرش اینه. ایشون مثال چی زد تا آخر روی این مثال ما نفتاد؟ یه مثالی زد، یه مورد خاص، بعد خط آخر گفت و ها کذا فی کل حکم شرعی. با چه حکم شرعی مثال زد؟ اون حکم شرعی خاصی که مثال زد و بعد گفت ها کذا فی کل حکم شرعی چی بود؟ چی؟ نه ببینید حکم شرعیه چی بود؟ ان الصلاة واجبتون بود دیگه. حالا بعد گفت این صلاة واجب است، از یه دلیلی داره استفاده میشه، بعد شروع کرد گفت برای اینکه از این دلیل عقیم الصلاة استفاده بشه دوتا مسئله اصولی لازمه. اون حکمی که ایشون محور قرار داد مثالشو روم پیاده کرد چی بود؟ وجوب صلاة. وجوب صلاة شما نشنیدید همیشه جز ضروریات دینه؟ اصل حجاب، اصل نماز، اینا جز ضروریات دینه. اینا اصلا بعد آقایون چی میگن؟ میگن کسی میگن بدیهیه ضروریات نماز که دیگه استدلال نداره. بعد میگن کسی منکر ضروریات اسلام باشه، ضروریات شیعه باشه، حالا بحثایی هست این مرتد میشه نمیشه، نمیدونم حالا اون بحثایی که وجود داره. خب ایشون چیکار کرد؟ ایشون به یه مسئله ضروری مثال زد، بعد گفت آقا ما این مسئله ضروری رو از چی میفهمیم؟ قد دل علی وجوبها اقیم الصلاة. سوال اینه آیا این مسئله اصلا استدلال میخواد که حالا ما بگیم از اقیم الصلاة میفهمیم، حالا بگیم برای اینکه از اقیم الصلاة وجوب رو بفهمیم دوتا مسئله اصولی لازمه؟ یعنی خدشه تو چیه؟ خدشه تو مثال خاصه ایشونه. این خدشه تو مثال خاصه ایشون میاد توی اون خط آخر هم اثر میذاره. ایشون گفت و ها کذا فی کل حکم شرعی. ببین ایشون گفت ها کذا فی کل حکم شرعی که مستفاد من ای دلیل شرعی نو عقلی لابد دن یا توقف استنباطه او من الدلیل من که یا توقف استنباطه او من الدلیل الان مسئله نو اثر من مسئله. این حرف درسته؟ کل درسته؟ که بگیم هر حکم شرعی نیاز به علم اصول داره؟ نه، حکم شرعی فرعی که هیچی، اون توضیحشو دادیم، اون که هیچی. هر حکم شرعی یا باید بگیم آقا ضروریات دین دیگه نیاز به علم اصول نداره، بلکه حکم شرعیه که غیر ضروری باشه. ضروریات دین که اصلا همه باید الان ضروریات دین رو همه باید بلد باشن، ضروری دینه، یعنی یه جزء بدیهیات. اگه کسی چرا میگن اگه کسی اینا رو انکار بکنه حتی تا حد ارتدادم میرن؟ خب طرف میتونه یا من که علم اصول بلد نبودم. میگم آقا تو این ضروریات دین دیگه علم اصول لازم نیست. اصل حجاب واجب است در اسلام، اصل نماز واجب است، حالا اینکه کی واجب است، چه جوری واجب است، این اوقات شرایطش همه اینا دیگه میشه چی؟ حالا صبر کنید، اینو خیلیا که بگم، بعضیا حداقل گفتن، مخصوص صاحب قوانین و مرحوم کرکی، بعضیا این بیانا رو دارن که آقا اصلا علم فقه و علم اصول در احکام شرعیه که نیاز به استنباط دارد، هر حکم شرعی نیاز به استنباط ندارد، بعضی حکمای شرعی بدیهی ان، ضروری دینن. اینا استنباط نمیخواد که بگیم کار فقیه بقیه هم باید تقلید کنن، نه، چه فقیه چه غیر فقیه، دقت کن، چه فقیه چه غیر فقیه اینا رو میدونه. حالا پس این بعضی ها اینجوری گفتن که هر حکم شرعی اصلا استنباط و فقه و در نتیجه علم اصول نیاز نداره، ضروریات اینجوری نیست، بلکه باید بگیم در غیر ضروریات. در نتیجه مثال ایشون که مثال برد رو از صلات و واجبتون مثال خوبی نیست، میتونست یه مثال دیگه بزنه، اینکه آقا صلات مثلا در صبح واجب است، بعد این در صبح واجب بودن رو میورد یه آیه که نداره، یه روایتی میورد که آقا مثلا نماز صبح دو رکعت است، در صبح تو فلان موقع از کی تا کی، یه همچین مثالی میزد، بعدم نمیگفت هاکذا فی کل حکم شرعی. اینو بعضی اینجوری گفتن، بعضی هم اینجوری نمیگن. حالا اینو داشته باشی بهش فکر کنید که چه جوریه. نکته مهمی که اینجا وجود داره که به این مسئله تمرکز کردم اینه که آقا اصلا فرایند این که یک حکمی ضروری دین میشود چیست؟ چجور یک حکمی ضروری؟ اول که اسلام نبود، درسته؟ برید موقعی که اسلام نبود، اون موقع کسی نمیدونه ضروری اسلام چیه. که چی میشه وقتی اسلام میاد، قرآن میاد، نبی مکرم میاد، ائمه میان، از کی چجوری با چه فرایندی بگه این دیگه جز ضروریات شد؟ به این فکر کنید. بعضی که در واقع موافق من رو مزفرن، که مثلا ما خیلی موافق ایشون نیستیم، اونا که موافقن که خیلی موافق ایشونن، میگن آقا آخرش اقیم الصلات، آخرش هم این که صلات واجب ضروری شده الان دیگه همه ضروریه چیه؟ اینه که به هر حال یه آیه اقیم الصلاتی بود که همه از اون اقیم الصلات این ضروری رو فهمیدن دیگه. شما به این فکر کنید، عرض ما اینه که سیره رو اینا دست کم گرفتن، سیره پیامبر، با سیره پیامبر و سیره اهل بیت بود که برای توده مردم، همون در واقع بیان حضرت که سل کما رأیتمونی و سلی. حالا به این فکر کنید و این کلیدی که برای دیگه، اینو برای بحث فرداه که انشاءالله مباحثه میکنید، فکر میکنید برای فردا اینو بحث میکنید، من اینجا فقط دارم اون مسائل رو فکر کنید بهش، یعنی متوجه هم منظورتون چیه. بعد در نتیجه اینا که فکر کردید، اینجا که میگه هاکزا فی کل حکم شرعیین مستفادن من ای دلیل شرعی و عقلی، این مستفادنه قید توضیحیه یا احترازیه؟ ایشون که اون بحث رو مطرح کرد و گفت هاکزا فی کل حکم شرعی مستفادن من ای دلیل شرعی و عقلی، مستفادن یه قید توضیحی برای حکم شرعیه یا احترازیه؟ توضیحیه یعنی چی؟ یعنی آقا حکم شرعی همیشه حکم شرعی که همیشه مستفاد از یه دلیل شرعی یا عقلی هست، یعنی همیشه حکم شرعی اینجوریه، توضیحیه یا نه احترازیه. حکم شرعی دو حالت داره، حکم شرعی یا مستفاد من ای دلیل شرعی و عقلیه، یا حکم شرعی غیر مستفاده. که منظور از غیر مستفاده چی باشه؟ حکم شرعی که حکم شرعی هست ولی مستفاد از دلیل شرعی و عقلی نیست، مثل چی؟ ضروری دین دیگه. که مطمئنن مرحوم مظفر با اون مثالی که بالا آوردن و عملا یه ضروری دین و مثال زدن که صلات واجب است، اینجا این قید مستفاد من ای دلیل شرعی و عقلی قید توضیحیه. همین اینا رو جمع بکنید. حالا استدلال ایشون تو این هاکذا چیه؟ ایشون یه مثال زد، گفت و هاکذا فی کل حکم شرعی مستفادن. استدلال ایش چه استدلال؟ ایشون یه مثال زد، گفت ببین تو این مثال دوتا مسئله اصولی لازمه، پس هاکذا، پس شبیه این در هر حکم شرعی هم اینجوریه. کی گفته؟ کی گفته در هر حکم شرعی حتما یه مسئله اصولی دخیله؟ ایشون گفت دیگه حداقل من علی مسئلتن او اکثر. کی گفته اینو؟ شما به این فکر کنید. کی گفته که ایشون یه مثال زد گفت هاکذا، دلیلی نیاورد. شما میرید میتونید دلیلی پیدا بکنید که کی گفته در هر مسئله شرعی که حداقل یه مسئله اصولی لازمه؟ به اینم فکر بکنید. وارد فراز دوم بحث ایشون بشین، چون فراز دوم که الحکم واقعیون و ظاهریون و دلیل و اجتهادیون و فقاهتیون، این در واقع تتمه همین تعریفه. فکر نکنید یه بحث جداییه، این تتمه همین تعریفه. چرا تتمه تعریفه؟ ببینید این تعریف، گفتم هم به جامعیتش میشه اشکال بشه هر تعریفی، هم به مانعیتش. اینجا تمرکز رو جامعیتشه. ایشون نگفت چرا مانعه، کی گفته مانعه؟ قواعد ادبی و رجالی و ایناس، فقهی و ایناس، فعلا روی این بحثی نکرد. ولی اینجا میخواد در جامعیتش بحث کنه. جامعیتش گفتیم اون مدار تو جامعیت، اون محور اصلی که خیلی سواله چیه، که آقا هر تعریفی چگونه شامل، گفتم بگید هر تعریفی چگونه شامل، نه کدوم مسئله خاص حساسه تو علم اصول، بحث اصول عملیه عرض کردم. هر تعریفی یک کلن یه بحث چند صد ساله ایه که آقا ما یه تعریفی بکنیم هم شامل اصول تعریفی بکنیم که شامل اصول عملیه هم باشه. خیلی از تعریف های مشکل داره که شامل اصول عملیه نمیشود. ایشون این بحث الحکم واقعیون و ظاهریون و دلیل و اجتهادیون فقهیون اینو برای این داره میاره که بگه چگونه تعریف من، برای ایشون حواستون باشه، چگونه تعریف من مرحوم مظفر شامل اصول عملیه هم میشود. چون تو ظاهر تعریف ایشون ناگهان چی گفت؟ گفت علمون یو حسوفیان قواعد تقع و نتیجتها فی طریق استنباط حکم شرعی. خب ظاهر واژه استنباط حکم شرعی یعنی ما واقعا به حکم الله برسیم، درسته؟ ظاهر این کلام جوری که واقعا استنباط حکم شرعی ما واقعا به حکم الله برسیم. حالا اصول عملیه شما از الموجز شو اینا رو بلدید دیگه، من میتونم اینجا ازتون انتظار داشته باشم به این سوالا جواب بدید و حواستون باشه. حالا اصول عملیه یه هویتی داشت متفاوت از بقیه یه علم اصول. چه هویت متفاوتی داشت؟ این بود که حکم الله رو به ما نمیداد. ما نمیتونیم بگیم مطلوب خدا اینه، مراد خدا این است که مثلا این کار رو بکن یا نکن، بلکه میگفت در فرضی که من نمیدانم حکم الله چیست، در عمل باید این گونه مشی بکنم. به خاطر این بهش میگفتن اصول عملیه، یعنی اصل هایی که ما وقتی در عمل، وقتی نتونستیم حکم الله رو در یک مسئله پیدا کنیم، در عمل چی کار بکنیم؟ خلاصه ولش بکنیم، انجامش بدیم. همون مثال در واقع شرب توتون و نمیدونم سیگار کشیدن، قلیون کشیدن، حالا دعوای معروف بین اصولی و اخباری بود، ما ریشه تاریخیش هم توضیح دادیم. هر مسئله الان مثلا میگن آقا فلان مسئله حکمش چیه، مسئله روز، مثلا فرض کنید بیمه، میگم آقا تو آیت الربوبیت مثلا میگم آقا یکی بگه در آیت الربوبیت من چیزی درباره بیمه پیدا نکردم، درباره خیلی از مسائل تو هیچ پیدا نکردم. خب پیدا نکردم پس الان چیکار بکنیم؟ ما دین اسلامیم، بگیم خب حالا که هیچ پیدا نکردی ولش کن. این ولش کن یعنی چی؟ یعنی چیزی به گردن دیس، یعنی چی؟ یعنی براحت. این خودش میشه یه اصل. یکی میگه نه حالا که چیزی نیست، به هر حال چون حضرت حجدیس شاید بیان بگن این حرامه، اینم حکم اسلامه دیگه، پس الان احتیاط کن. این دعوای براحت و احتیاط دعوای معروفیه تو اصول عملیه دیگه. پ پس ببینید اصول عملی هویت استنباط حکم شرعی ظاهرا نداره، بیشتر چیه؟ مشی عملیه. یه مثال خوبی یکی از اساتید میزد برام جالب بود، یعنی مثال عرفی بود، من به این مثال توجه نداشتم، که مثلا این مثال میشه خیلی، حالا مدلای مختلف تقریبا شما، من از ایشون دیدم همون مثال ایشونو میگم، مثال جالبیه، شما به این مثال و تعمیمش فکر کنید. یه مثال عرفی اصول عملی، مثلا یه موقع فرض کنید که یه آدم نابینایی، حالا من دارم میگم میپره، یه آدم نابینایی داره راه میره توی جاده مسیری، از شما میپرسه که آقا اینجا جلو پای من یه سنگی هست یا نیست، یه مانعی هست یا نیست، چون نابینای خودش نمیتونه. یه موقع شما بهش حکم واقعی میگی، حکم واقعی یعنی چی؟ میگی آقا سنگ نیست، یا میگی سنگ هست، این میفهمه در واقع چه اتفاقی افتاده. یه موقع میگی چی کار داری سنگ هست یا نیست، راه تو برو. این راه تو برو یعنی چی؟ یعنی سوال کردی نمیدونی سنگ هست یا نیست. در عمل وظیفت اینه که حالا فضا رو یکم وظیفه‌ای بکنی، حالا فرض کنید یه پلیس، یه فضای عرفی وظیفه‌ای بکنی، میگی راه تو برو. این یعنی اصول عملیه، یعنی چه هست چه نیست تو فعلا نمیدونی، یا صلاح نیست بدونی، یا به هر دلیلی به تو نرسیده، تو راه تو برو ولی. یا یه موقع میگه نه تو همینجا وایسا. این وایسا یعنی احتیاط کن، راه تو برو یعنی چی؟ یعنی کاری نداشتی، یعنی میتونی راه تو بری به راحته. مثال عرفی. حالا معلوم مظفر به این اشکال چجوری جواب میده؟ داره که به این اشکال جواب بده، این بحثو باز میکنه که الحکم واقعی اون و ظاهری و دلیل و اجتهادی اون و فقاهتی. این بحثو باز میکنه که چی بگه؟ ناگهان با چه واژه‌ای تیتر رو شروع کرد؟ با چه واژه‌ای شروع کرد؟ الحکم. این الحکم دقیقاً ناظر به تعریفه. کدوم واژه تو تعریف؟ اون آخرش که تو تعریف ایشون گفت فی طریق استنباط الحکم الشرعی. این الحکم تو تیتر منظور همین الحکم شرعی اینجاست. میخواد بگه آقا این الحکم شرعی که ما تو تعریف آوردیم منظورمون اهم از حکم واقعی و حکم، منظور از حکم همینجا گفتی الحکم، تیتر بحث دوم میگه الحکم واقعی و ظاهری، یعنی این، یعنی اون حکم شرعی که ما تو تعریف آوردیم اهم از حکم شرعی واقعی و حکم شرعی ظاهریه. در نتیجه چون منظورمون اهمه، شامل تعریفمون جامع هست، شامل اصول عملیه هم میشود، چون منظور از حکم، حکم واقعی علاوه بر حکم واقعی که ظاهرشه، حکم ظاهری هم منظورمون هست. پس این کاری که مرحوم مظفر میکنه، حالا ممکنه که اشکال کنه به ایشون، مثل آخوند، مثل حضرت امام، اینا اشکال میکنن که آقا تو نمیتونی یه واژه‌ای بیاری بگی من منظورم اهمه، حکم شرعی هویتش حکم چیه؟ واقعی فقط. تو نمیتونی بگی اهم از واقعی و ظاهری منظورمه. این اشکال در واقع به ناینیه، اگه اشتباه نکنم ایشون همون کار ناینی رو اینجا انجام داده. حالا عرض میکنم بعد جلسه بعد شما به این فکر کنید که این کار ایشون درسته یا نیست، که یه واژه‌ای بیاره بگی آقا من منظورم اهمه. ببینید این گیری که مثل در واقع آخوند و به تبعش حضرت امام دارن و به تبعش تو همین الموجز جدید، این نکتهش اینجاست، تو الموجز جدید تعریفو یکم عوض کرده. شما برید ببینید اونجا یه او اضافه کرد تو تعریف، تو تعریف اصول یه او اضافه کرد. برید اون او رو ببینید، ببینید در واقع تعریفو دو پاره کردن، یه بار تعریف حکم اصولی که به درد حکم واقعی میخوره، یه بار اصولی که به درد حکم ظاهری میخوره. اینو ببینید تو الموجز هم هست، ببینید تا فردا. پس این دغدغه این بحث، حالا بحث چیه؟ خلاصه این بحث اینه که همینی که گفتمه که آقا ما دو نوع حکم داریم، یه نوع حکم حکم واقعی داریم، یه نوع حکم حکم ظاهری داریم. شما بلدی دارن حکم واقعی چیه؟ حکم ظاهری چیه؟ حکم واقع اون موضوع نسبت احسن به نسبت به خدا بدیم، حجت داریم برای که بگیم مطلوب و مراد خداوند این است، حکم اسلام این است، اسلام مطلوب خدا این است که میگه حکم مثلا فرض کنید نماز اینه که واجبه، دو رکعت صبح بخون، چهار رکعت ظهر بخون، اینا این حکم واقعیه. حکم ظاهری منظور چیه؟ یعنی چی جهد؟ اینا رو میگم، من دارم از خارج میگم، روونش اینه که آقا ما نمیتونیم اینو به خدا نسبت بدیم بگیم خود خدا گفته که این کارو بکن. نه، در مورد خاصه این موضوع ما چون جهل داریم در عمل در ظاهر باید اینجوری مشی کنیم. چه جوری؟ یا قرائت رو باید جاری کنیم یا احتیاط رو، گاهی هم تأخیر و استصحاب هم هست، ولی دوتا اون دوای اصلی بین قرائت و در واقع احتیاط. این حکم واقعی و ظاهری. حالا دقت کنید، یه موقع ما میگیم حکم واقعی ظاهریه، اون دلیلی که ما از اون دلیل حکم واقعی رو میفهمیم اسم اون دلیل رو چی میذاریم؟
به ما یه حکم داریم که یا واقعی یا ظاهری، اون حکم الله، اون حکم نهایی شرعی. حالا اون دلیلی که ما از اون دلیل به حکم واقعی میرسیم، اسم اون دلیل رو میذارن دلیل اجتهادی. اسم اون دلیلی که از اون دلیل ما به حکم ظاهری میذاریم، میرسیم بهش میگن دلیل فقاهتی، که درستش فقاهیه. حالا مرحوم مظفرم این تو قواعد صرف خوندید که یا نسبت اضافه میشه تا در واقع میفته، مثل حکومتی که میگیم حکومی درسته در واقع. یکی شوخی میکنه رو آی ولایتی هم آی ولایی درسته، خلاصه ولایتی درسته. حالا به هر حال این خیلی سخت نیست. این متنش رو شما در واقع پیش مطالعه کنید برای جلسه بعد، چون جلسه بعد لازمه که ما از این سطح رو ادامه بدیم، میخواییم موضوع موصول فایدهش هم بخونیم. اگر رسیدیم تقسیم عباسش هم جلسه بعد میخونیم. این جلسه امروز و جلسه فردا بحث سطح باشه، که چون کل این فضای مدخل بیاد دستتون سطحش، بعد وارد عمقش بشید. فقط یه مسئله دیگه که باقی موند که به عنوان سوال روش فکر کنید، ببینید یه ظاهرا تعارضی احساس میشه اگه تیزبین بوده باشید. من منتظر بودم یکی سوال بکنی که سوال نکرد. تو تعریف ایشون گفت علم اصول علمیه که در چی قرار میگیره؟ در طریق استنباط حکم شرعی، درسته؟ بعد خط آخر همین صفحه چی گفت؟ گفت هاکذا فی کل حکم شرعی مستفاد من ای دلیل شرعی و عقلی. حکم شرعی مستفاد از دلیل شرعی عقلی. آها، منظور از این دلیل شرعی که تو خط آخر آورده دلیل نقلیه. ببینید این همون بیانیه که جناب علامه جوادی تو اون کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت بشری آوردن، که آقا این غلطه بگیم یه دلیل. حالا من اصلا ندارم بیان ایشون درسته ها، دارم بیان ایشون رو عرض میکنم، بیان قشنگه. میاد هی نگید شرع عقل، شرع عقل، دلیل شرعی دلیل عقلی، حکم شرعی حکم عقلی. هی شرع و عقل و مقابله هم یه دو قطبی درست نکنید، بلکه شرع مقسمه، شرع مقسمه، نقل و عقل در مقابل هم، ولی چه نقل چه عقل جفتشون به حکم شرعی میرسن. حالا حکم شرعی که ایشون میگه اما یعنی به دین میرسن. دین یه راه نقلی داره برای رسیدن به دین، یه راه عقلی هم داریم برای رسیدن به دین. حالا این دوتا نسبتشون چیه؟ مکملن، مباینن، اینا دیگه اون بحثای مفصلیه که اجمالا تو مباحث عقل اصولا بهش میرسیم. ولی خلاصه اگه ایشون اینجا میگفت کل حکم شرعی مستفاد من ای دلیل نقلی و عقلی، صافتر بودش. البته بگم این بیانی که ایشون کرده بیان غالب علماست، یعنی تو فضای فقه و اصول معمولا اینجوری میگن. یعنی یه وقتای شرعی میگن، خلاصش اینه، یه وقتای واژه شرع رو که به کار میبرن اهم از نقل و عقل به کار میبرن، یه وقتای واژه شرع رو به کار میبرن اخص منظور فقط چیه؟ نقله. اینو باید حواستون باشه، گول نخورید، که متاسفانه یه ریشه مشکلات اخباریون و تفکر اخباری همینه، که بین واژه شر به معنی اعمش که اعم از نقل و عقله، و شر به معنی اخصش که نقله، در واقع خلط میکنه. در نتیجه اونجا که تو تعریف میگه فی طریق استنباط حکم شرعی، باید همونجا بنویسید حکم شرعی چه از نقل به دست آید چه از عقل. در نتیجه علم اصول هم مباحث نقلی دارد هم عقلی. این هم از این بحث که حالا روی مسئله که عرض کردم فکر میکنید، مباحثه میکنید، در واقع الموجز هم میبینید. ما جلسه بعد این سطح رو ادامه میدیم، سعی میکنیم تا آخر المدخل سطح رو بخونیم، جلسه بعدش انشاءالله وارد عمقش بشیم. بس، سلام علیکم و رحمت الله. این المدخل جز اون جایی بود که گفتم وقت بیشتر میذاریم. حالا همه مباحث اصول انقدر دیگه سخت نمیذاره، ولی این المدخل مهمه، بخاطر همین با حوصله بیشتر بلکه شما هم پشیمون بشید و